ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. امروز دوشنبه، اولین روز اسفند ماه 1401 برابر با 20 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه سازندگی توقیف شد. در اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات، اصرار در تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های اخیر از جمله دلایل توقیف روزنامه سازندگی ذکر شده است. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود با تیتر طغیان گوشت نوشته بود که گوشت چگونه از سفره طبقه متوسط و طبقه کارگر حذف شد. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت گوشت به کیلویی 500 هزار تومان با واکنش مقام‌های دولتی روبرو شده است. اگرچه رسانه‌های حکومتی قیمت گوشت قرمز عرضه شده در بازار را کمتر از این رقم اعلام کردند، اما بر اساس گزارش‌های متعدد دیگر رسانه‌ها در برخی از مناطق تهران گوشت با کیفیت و کمچرب بین 400 تا 500 هزار تومان به فروش میرسد. روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، در سال 1396 فعالیت‌های رسانه‌ای خود را آغاز کرد. اما جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف، پایتخت اوکراین شد. سفر بایدن به کیف 4 روز پیش از سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین صورت گرفته. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بارها تاکید کردند که به حمایت‌های نظامی و مالی خود به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه ادامه خواهند داد. همزمان با سفر بایدن به کیف، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل درباره بسته تحریمی جدید علیه روسیه و متحدان آن تبادل نظر می‌کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تحریم‌های جدید چندین مقام جمهوری اسلامی و نهادهایی را که با جنگ اوکراین مرتبط هستند شامل می‌شود. هفته گذشته اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته بود که اتحادیه اروپا قصد دارد نهادهای جمهوری اسلامی از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کند. به گفته او 10مین بسته تحریمی به ارزش 11 میلیارد یورو شامل محدودیت‌های تجاری جدید و صادرات فناوری‌های پیشرفته از جمله پهپاد، بالگرد و موشک می‌شود. همزمان چندین شخص حقیقی و حقوقی هم به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراضات سراسری به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده خواهند شد. قرار است در زمان برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، تظاهرات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در پایتخت بلژیک هم برگزار شود. اما در ایران، در واکنش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای صدها تن از دانش آموزان دختر در مدارس قم، دادستان کل کشور دستور رسیدگی قضایی به این موضوع را صادر کرد. محمد جعفر منتظری گفته است که مسمومیت در برخی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد. تاکنون صدها دانش آموز در 12 مدرسه دخترانه و 1 مدرسه پسرانه در قم به طرز مشکوکی مسموم شده و عده زیادی از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند. علائم مشاهده شده در بیشتر دانش آموزان مشکلات تنفسی، سوزش گلو و داشتن حالت تهوع گزارش شده است. گرچه مدیر وزیر آموزش و پرورش دستور پیگیری این پرونده را داده، اما برخی از مقامات ارشد دولتی در روزهای اخیر تلاش کردند این مسمومیت‌های زنجیره‌ای را کم اهمیت جلوه داده و رسانه‌ها را به بزرگنمایی متهم کنند. درباره این خبرها و خبرهای دیگر جزئیات بیشتر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همراه ما باشید با نسرین افشار و مجله نیمروزی.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. بهای دلار در ایران برای نخستین بار به 50,000 تومان رسید. تأکید بر ضرورت تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی اروپا خواسته ایرانیان مقیم اروپا در تظاهرات بروکسل. دادسرای فرهنگ و رسانه به دنبال شکایت از صدا و سیما. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همچنان به مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. امروز شماری از چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی همراه با ایرانیان مقیم اروپا در تظاهراتی که در بروکسل برگزار شده میخواهند که نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. در همین زمینه شهاب عموپور همکارم که برای پوشش خبری این تجمع مهم به بروکسل رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهاب به تو سلام میگم. میدونم که همین الان در این تجمع ترازی هستی. برای ما بگو که از راهپیمایی چه خبر و مثل که تازه هم شروع شده. بله،
درود نسرین. همینطوره، امروز از ساعت 11 به طور رسمی قرار بود این تجمع بزرگ در بروکسل آغاز بشه، اما از ابتدای ساعت صبح جمعیت شما می‌دیدید از شهرهای مختلف آمده بودن. بسیاریشون از دیشب اینجا حضور داشتن، شب رو سپری کردن و اول وقت خودشون رسوندن به محل آغاز گرد همایی و از اونجا جمعیت را افتادن. لحظه به لحظه بر تعدادشون داره افسوده میشه. من در ابتدای این جمعیتی دارم حرکت میکنم، از همینجا میتونم بهتون بگم که حتی انتهای صف الان واقعا مشخص نیست و پرچمهای سرنگ ایران رو دارن در دست گرفتن همراه با شعار دادن و البته در بین آنها چند تن از نمایندگان ایرانی تبار و همچنین خارجی هم حضور دارن. جمعیت داره حرکت میکنه به سمت مقر اتحادیه اروپا. جلسه امروز اینجا هستش در وزرای اتحادیه اروپا حضور خواهند داشت و دارن این جمعیت با همراهی نمایندگان ایرانی تبار که اینجا همایی رو شکل دادن سعی میکنن برای اینکه سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی یکایک کشورهای اروپایی قرار بگیره. ما میدونیم پیشتر از این در 16 ژانویه در استراسبورگ هم یک تجمع گسترده برگزار شده بود. در همین راستا اون منجر به آن شد که پارلمان اروپا قطعنامه ای رو در این راستا صادر کرد و بعد کمیسیون اروپا هم در همین زمینه همراهی کرد و فاز بعدی به گفته نمایندگان هستش که این با حمایت مردم باعث میشه که همه کشورها این اتفاق رو رقم بزنن و نهایتا سپاه در لیست تروریستی یکی که کشورهای اروپایی قرار بگیره.
شهاب، روز گذشته یک نشست خبری در بروکسل با حضور علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد برگزار شد. در اون کنفرانس چه گذشت؟
بله، نسیم علیرضا آخوندی و دانیال پور دو نماینده ایرانی تبار بودن که در این نشست حضور داشتن. قرار بود خانم دریاد صفایی هم حضور داشته باشه که دیروز حضور نداشتن، اما امروز در تجمع حضور دارن. همچنین عبیر سهلانی نماینده سوئد در پارلمان اروپا هم اینجا حضور دارن. من دیشب از دیروز در این نشست با یکایک اینجا صحبت میکردم. خانم سهلانی با گفت که زن زندگی آزادی دنیا رو به لرزه در آورده و الان هیچ گوشه ای از دنیا نمانده که این صدا رو نشنیده باشه و این شعار بیانگر آزادی، مردم سالاری و برابری قانون برای همه مردم هست. علیرضا آخوندی هم گفتش که کلید آنچه که او انقلاب نامید تضعیف کردن سپاه پاسداران هست و گفت که تهدیدهایی که الان از سمت جمهوری اسلامی داره میشه نشان میده که چقدر این قرار گرفتن سپاه در سیاهی تروریستی اتحادیه اروپا اهمیت داره. همچنین دانیال الفانیسی من از تهدیدهایی که سپاه در خود کشورهای اروپایی نسبت به شهروندانش انجام میده گفت و گفت که مقامات امنیتی آلمان در این زمینه هشدارهای بسیاری زدن. از شکافی گفت که بین دولت و نمایندگان پارلمان در آلمان رخ داده به خاطر اینکه این نماینده ها دارن حمایت میکنن از زندانیان سیاسی در ایران و اما دولت همچنان ایستاده و گرچه که روابطش با جمهوری اسلامی رو سابق نیست اما برای اینکه دولت آلمان هم پشتیبانی بکنه از قرار گرفتن سپاه در سیاسی اتحادی اروپا این تجمع ها و این مردم و فشار ها و حضورشون میتونه به این مسیر رو پیش ببره و اونجا خرخ بشه.
شهاب، با تشتت آرایی که وجود داره در این تجمع و حالا صدای شلوغی و هممه و شعار دادن مردم هم میاد، فکر میکنی برگزاری چنین تجمعهایی چقدر کمک میکنه تا مردم معترض ایران صداشون شنیده بشه و به خواسته هاشون برسن؟
ببینید اینجا در تیپ های گوناگون سیاسی من مروری بر جمعیت اسلامی کردم، حضور داشتن با پرچم هایی که نشانگر اصول فکری خودشون هست و پلاکارد هایی که بلند کردن، اما آن چیزی که بیشتر به چشم میاد اتحادی است که در بین مردم حضور داره. شعارهایی که داده میشه شعارهایی هست یک نسل در راستای همان زن زندگی و آزادی و فکر میکنم که این رو این جمعیت امروز دارن و اینجا به خوبی به نمایش میذارن.
سپاسگزارم از تو. شهاب عموپور بود و از تجمع اعتراضی مردم در بروکسل برای ما گفت. در مجلات خبری دیگه همچنان با شهاب خواهیم بود تا بیشتر برای ما بگه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رئیسی، شما وعده دادید که ما نمیدونم تبرم پای میارم سازمان میسازم، الان جلوی شده 50,000 تومان مثلا مرد 50,000 تومانه. آمریکا پرچم آتیش نمیزنه، آمریکا مرور ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مخش کار میکنه. شما اصلا میدونید چیکار بگید؟ مردم رو بدبخت کردین. این چی نده باشن بازی میکنه آقا، همه چی رو از شما میگیره آمریکا.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم رو به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی؟ امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن، اینا تحریک شدن اینا فلان.
دولت مردان بدانن کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملته، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند. دستور دستگیری اونها را دادن. زن زندگی آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در بازار متلاطم ارز ایران که این روزها شاهد رکورد شکنی های پی در پی، قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه از 50,000 تومان عبور کرد و پوند بریتانیا هم به 60,000 تومان رسید. همزمان مشاهده افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار ایران بودیم که این موضوع باعث کاهش تقاضای 50% از سوی مردم بوده. در همین رابطه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم، از دلایل افزایش قیمت دلار و همچنین تأثیر اون روی معیشت مردم پرسیدم.
یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت دلار نبود منابع ارزی در دست دولت هست که این باعث میشه هم در تخصیص ارز به تولید کننده ها دولت با مشکل مواجه بشه، در نتیجه بخش زیادی از تقاضای ارز ناچارن به سمت بازار آزاد کشیده میشه. همینطور به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصادی ناپویا هست، کسانی که سرمایه ریالی دارن برای حفظ ارزش پولشون ناچارن این سرمایه رو در بازارهای دیگری استفاده بکنن و به کار بگیرن، چون در بازارهای مثل بازار مسکن یا بازار بورس ریسک سرمایه‌گذاری خیلی بالا هست و رکود وجود داره. در بازاری مثل بازار مسکن در بخش‌های مختلف صنعت و تولید هم دچار رکود هستیم. در نتیجه این سرمایه‌ها به سمت بازارهای مثل بازار ارز و طلا میاد. از طرف دیگه دولت چون با کسری بودجه روبرو هست، استقبال می‌کنه از اینکه در مقاطع قیمت ارز افزایش پیدا بکنه و به نوعی میشه مطرح کرد که دست پنهان دولت هم در افزایش قیمت ارز اثرگذار هست، به خاطر اینکه هرچه قیمت هر واحد ارز بالا بره، دولت در ازای ارائه این ارز به بانک مرکزی و نقد کردنش ریال بیشتری دریافت میکنه و در نتیجه میتونه بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بده. اینها عوامل اصلی هستش که قیمت ارز رفته بالا. ضمن که هر ساله از نیمه بهمن ماه در ایران تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه، چون شرکت هایی که کارهای تجاری انجام میدن و پرداخت های ارزی دارن باید تسویه حساب انجام بدن و همینطور سفرهای خارجی در نوروز هم چون تقاضاش زیادتر هست، تقاضای بازار ارز میره بالا و خب هرچه این افزایش تقاضا بیشتر بشه و ارز برای عرضه در بازار وجود نداشته باشه، یعنی بانک مرکزی منابع ارزی نداشته باشه، مشخصا قیمت افزایش پیدا میکنه.
همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها، قیمت مرغ و گوشت در ایران افزایش پیدا کرده و گفته شده که حتی گوشت به 500 هزار تومان هم رسیده و ما شاهد کاهش 50% تقاضای گوشت قرمز بودیم، همطور تقاضای گوشت مرغ هم 30% کمتر شده. از دلایل افزایش قیمت گوشت بر ما بگین که از سبد خانواده مردم کم شده.
الان مدت هاست که تولید کنندگان گوشت مرغ و یعنی مرغداران و دامداران بر موضوع افزایش قیمت ها تاکید دارن. علتش هم این هست که هزینه تولید این تولید کننده ها مثل دیگر بخش های تولیدی افزایش پیدا کرده، به ویژه اینکه از ابتدای امسال نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بود، ارز ترجیحی یا همون ارز دولتی براش حذف شده و در نتیجه تولید کننده ها دارن نهاده های دامی رو با قیمتی خیلی خیلی بالاتر دریافت میکنن، خریداری میکنن و از سمت دیگه بقیه هزینه‌هاشون از هزینه انرژی گرفته تا هزینه‌های مثل دستمزد و حمل و نقل افزایش پیدا کرده به دلیل افزایش تورم عمومی اقتصاد و همینطور اقداماتی مثل قطع برق در تابستان و قطع گاز در ماه‌های گذشته هم آسیب زیادی به ویژه به مرغداری‌ها وارد کرده. همه اینها باعث میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. منتها در آن سوی این معادله دولت اصرار داره با قیمت گذاری دستوری که خیلی هم قیمت‌های بی‌پایه‌ای هستن، یعنی مبنایی ندارن که مثلا چرا باید مرغ کیلویی 50,000 تومان عرضه بشه در بازار، مبنا نداره. دولت یک قیمتی رو ارائه میکنه و خب مشخصا تا یک جایی تولید کننده و عرضه کننده میتونن به این قیمت‌های دستوری بی بنیاد وفادار باشن. بعدش دیگه ناچار تولید کننده دامی که تولید کرده یا مرغی که تولید کرده رو به قیمت بالاتری عرضه بکنه به دلیل اینکه داره زیان میکنه و علت این افزایش‌ها این هست. مشخصا هم وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه و درآمدها افزایش پیدا نکرده، مصرف کاهش پیدا میکنه.
وزیر کار گفته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع پول خلق کردن و وقتی که خلق پول میشه اثر تورمیش 8 برابر میشه. یعنی مسئولین پیش از حذف ارز ترجیحی به موضوع تورم فکر نکرده بودن که حالا ما شاهد اثرات مخرب اون در زندگی معیشتی مردم باشیم.
اون چیزی که به نظر من مسئولین دولت رئیسی بهش بیشتر فکر کرده بودن این بود که وقتی منابع ارزی ندارن بودجه رو با چی تامین بکنن، چون منابع ارزی در دستشون نبوده ناچار شدن ارز ترجیحی رو حذف کنن که بتونن ارزی که در دستشون هست بشن که برای تولید و ورود نهادهای دامی یا دارو استفاده کنن در بازار عرضه بکنن و ریال بیشتری دریافت کنن. این اولویت داشته براشون.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادسرای فرهنگ و رسانه به دنبال شکایت سازمان صدا و سیما قرار منع تعقیب سامانه پخش اینترنتی فیلم و سریال های فیلمو رو صادر کرده. مدتیه که میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سامانه های پخش آنلاین محصولات تصویری چالش های گسترده‌ای بر سر نظارت بر پلتفرم ها رو در گرفته و حتی در این باره رئیس سازمان صدا و سیما نامه شکوه‌آمیز خطاب به ابراهیم رئیسی هم نوشته. اما دلیل اصلی این مجادله چیه؟ آیا صدا و سیما جایگاه خود رو در زمینه سرگرمی سازی برای جلب مخاطب از دست داده؟ در همین زمینه علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه، به این پرسش ها پاسخ میده.
سال گذشته در همین ایام ساترا که در واقع سازمان زیرمجموعه صدا و سیماست و موظف شد به نظارت بر شبکه نمایشخانگی، در اوج قدرت بود و تمام تلاش هایی که از دولت حسن روحانی شروع شده بود و به دولت ابراهیم رئیسی ختم شده بود برای اینکه شبکه نمایشخانگی رو دوباره از زیرمجموعه این سازمان برگردونن به وزارت ارشاد، با شکست مواجه شده بود. اما یک اتفاقی افتاده که به نظرم مهمترین قسمتش همین اعتراض های 5 ماه اخیره، یعنی یکی از تبعات این اعتراض‌ها تضعیف جایگاه صدا و سیما بود. الان می‌بینیم که به راحتی سریال‌ها بدون اینکه ساترا مجوز صادر کرده باشه دارن پخش میشن و از اون ور نامه‌ای که رئیس سازمان صدا و سیما می‌نویسه برای رئیس جمهور برای برخورد با شبکه نمایش خانگی حتی از طرف قوه قضاییه هم در واقع تحویل گرفته نمیشه. صدا و سیما در همه این سال‌ها مشکل داشته با شبکه نمایش خانگی به خاطر اینکه رقیب مستقیمش بوده. بسیاری از برنامه‌سازها، کارگردان‌ها، حتی بازیگرانی که در محصولات تصویری تلویزیون در واقع کار می‌کردن به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، مسئله سانسور و غیره در این 10 سال اخیر جذب شبکه نمایشخانگی شدن و همه تلاششون رو کردن که جلوش رو بگیرن و نقطه عطفش همون دستوری بود که رهبر جمهوری اسلامی نیمه دهه 90 داد و از اواخر دهه 90 هم اجرایی شد بر اساس یک بندی در قانون بودجه مجلس، در واقع قانون بودجه که مجلس تصویب می‌کرد. ولی همه این نقشه‌ای که حداقل 10 سال عمر داره به نظر میرسه با این اعتراض‌ها در واقع بر آب شده و ما می‌بینیم که الان به راحتی به یه شکل خیلی مبهم و نامعلومی پلتفرم‌های فعال در شبکه نمایشخانگی دیگه از ساترا تبعیت نمی‌کنن.
آیا ردی از حمایت برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از این پلتفرم‌های اینترنتی و آنلاین دیده میشه؟
دقیقاً می‌خواستم به همین نقطه برسم. بله همینطوره. درباره سریال سقوط قطعاً همینطوره. اصلا ساخته شدن سریال سقوط قطعاً با دستور نهادهای امنیتی بوده، یکی از 2 نهاد اصلی. و اینکه ساترا میگه ما به این مجوز ساخت درست و حسابی نداده بودیم اصلا و بعد بیانیه میده که اجازه پخش نداره و این سریال پخش میشه و الان چندین قسمتش در واقع توزیع شده و ساترا هیچ کاری نمیتونه بکنه، قطعا یعنی اینکه فیلمو در واقع چراغ سبز از یک نهاد امنیتی گرفته. و به نظر میرسه بجز جدالی که صدا و سیما با یک بخش دیگه از قدرت داره، ما اینجا شاهد رقابت نهادهای امنیتی هم هستیم که به خاطر اینکه نشانش اینجاست که رسانه‌های نزدیک به سپاه مثلا شروع کردن علیه سریال سقوط به بهانه مهاجرت حمید فرخ نژاد در واقع تولید محتوا کردن، ولی از اونور در واقع مجوز پخشش صادر شد و هنوز هیچ کس نمیدونه این چه جوری این اتفاق افتاده. بنابراین ما رد پای رقابت نهادهای امنیتی رو میبینیم و من فکر میکنم بعد از سینما حالا نوبت رسید به شبکه نمایشخانگی.
و نکته بعدی آقای مصلح، بحث بازگشت سرمایه هست. میلیاردها تومان داره صرف ساخت هر مجموعه در این پلتفرم های آنلاین میشه. آیا این سرمایه برمیگرده؟ سازوکار بازگشت سرمایه به چه صورت هست؟ و نکته بعدی در مورد مخاطبان، با این وضع محدودیت هایی که اینترنت در ایران داره، چگونه مردم و مخاطبان میتونن که دسترسی پیدا بکنن به این محصولات و به تماشای اونها بشینن؟
ببینید، یک چیز حدود 2 ماه که از اعتراض ها گذشته بود، من اطلاعات موثق دارم، این پلتفرم های اصلی گفتن ما داریم ورشکست میشیم به خاطر اینکه اینترنت قطع بود، اختلال داشت، همونطور که گفتید در واقع مردم نمیتونستن و بعد فضای ملتهب اجتماعی جوری بود که اصلا علاقه ای نشون نمیدادن به اینکه بیان این سریال ها رو ببینن یا اشتراک بخرن یا اشتراکشون رو تمدید کنن. بنابراین به نظر میرسه راه حلی که این پلتفرم‌ها بهش رسیدن همون چیزیه که قبل از آنلاین شدن شبکه نمایش خانگی بود، یعنی جذب سرمایه‌های مشکوک، آلوده یا در واقع بودجه‌های سرگردان نهادهای مختلف امنیتی، نظامی، فرهنگی و غیره. این اتفاق قطعاً افتاده به خاطر اینکه الان ما یهویی شاهد یک تورمی در توزیع سریال‌ها هستیم، در حالی که اینها واقعاً متوقف کرده بودن و دچار مشکل مالی بودن. از طرف دیگه وقتی که در واقع استقبال مخاطب کم شده، اینها درآمد اصلیشون از همون حق اشتراک بوده مثل همه جای دنیا. فکر میکنم اینها وقتی مواجه شدن با بیمیلی مردم و بعد اختلال اینترنت که باعث میشه خب نتونن، همین امروز مثلا کلود فلر رو میگن در ایران مختل کردن، سایت های بانک ها دچار اختلال شده، این درباره سایت های پلتفرم ها و اپلیکیشن هاشون هم صادقه. فکر میکنم راه حلی که بهش رسیدن اینه که عین سینما بگن آقا ما ریزش مخاطب داریم، بریم از جای دیگه در واقع سود رو در تولید بکنیم، یعنی بودجه ها رو جذب بکنیم، سهم خودمون رو برداریم، ناسا رو تولید کنیم، حالا مخاطب دید ندید هم ما چیزی از دست نمیدیم. و همون فرمول سینما که سینما ایران رو و بخش خصوصیش رو به مرز ورشکستگی رسونده داره در شبکه نمایش خانگی اجرا میشه و من فکر میکنم همون اتفاق در شبکه نمایش خانگی هم میفته با این روند، یعنی یک ورشکستگی با شاید 4-5 سال تاخیر.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار و منتقد سینما. اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از بازی‌های جام حذفی فوتبال ایران برای ما میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 بازی پیگیری میشه. نود ارومیه میزبان پیکان، هوادار پذیرای مس رفسنجان و در یکی از مهمترین بازی‌های این مرحله استقلال مقابل ملوان قرار میگیره. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به دلیل محرومیت نمیتونه در این دیدار روی نیمکت تیمش حضور داشته باشه و روی ماتا دستیارش استقلال رو هدایت میکنه. صحبت‌های روی ماتا در نشست خبری پیش از بازی مقابل ملوان رو بشنوید.
We will play a team that have many history in this competition.
نوابه تیمی قرار بازی که تاریخ سازی کرده تو رقابت های جام جهانی همیشه و شگفت انگیز بوده.
And so we are expecting a very difficult match.
بازی خیلی سختی در انتظار داریم.
I am sure that it will not be the same games as in the league.
و بازی‌های یکسانی مثل بازی‌های لیگ.
They have a good team. They are improving game by game.
تیم خوبی دارن و بازی در حال رشد و تقویت هستن.
اما فولاد خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز از ساعت 18:30 مقابل الفیصلی قرار میگیره. فولاد که شرایط خوبی در لیگ برتر فوتبال ایران نداره، در 3 بازی گذشته شکست خورده و در جدول رده‌بندی نهمه. در طرف دیگه تیم الفیصلی عربستان در پایان فصل گذشته به لیگ پایین‌تر سقوط کرده و در رده پنجم لیگ دسته 1 عربستان قرار داره. الکس آلگریا بازیکن جدید فولاد هم میتونه امروز برای تیمش به میدان بره. در دیگر دیدار امشب شباب الاهلی با حضور احمد نوراللهی به مسافه الهلال عربستان خواهد رفت. سری بزنیم به لیگ برتر فوتبال انگلستان. دیشب لیگ برتر با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد. منچستر یونایتد 3-0 لستر سیتی رو مغلوب کرد. گل‌های منچستر رو مارکوس رشفورد 2 گل و جیدون سانچو به ثمر رسوندن. در دیگر بازی تاتنهام 2-0 مقابل وست هم پیروز شد. برای تاتنهام امرسون و سون هیونگ مین گلزنی کردند. به این ترتیب آرسنال با 54 امتیاز در صدر، منچستر سیتی با 52 امتیاز و یک بازی بیشتر دومه و منچستر یونایتد هم با 49 امتیاز سومه. از انگلستان بریم به اسپانیا و مسابقات لالیگا، جایی که بارسلونا 2-0 کادیز رو شکست داد. گل‌های بارسا رو سرجی روبرتو و رابرت لواندوفسکی زدن تا اختلاف امتیاز آبی اناری‌ها همچنان 8 امتیاز با تیم دوم جدول باشه. در دیگر دیدارها اتلتیکو مادرید 1-0 اتلتیکو بیلبائو رو برد. اسپانیول با همین نتیجه الچه رو مغلوب کرد و سویا و رایو وایکانو به تساوی 1-1 رضایت دادن. و خبری از قایقرانی. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران نادو از محرومیت یک ساله ملی پوش قایقرانی خبر داد. بر اساس اعلام ایران نادو، مجتبی شجاعی که در اسفند ماه سال 1400 تست دوپینگ داده بود به دلیل استفاده از ماده ممنوعه کلومفین به مدت 1 سال با محرومیت مواجه شد. سری بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکاراز قهرمان مسابقات تنیس آزاد آرژانتین شد. تنیسور 19 ساله در فینال این رقابت‌ها مقابل کامرون نوری، مرد شماره 1 تنیس بریتانیا قرار گرفت و در دو ست پیاپی 6-3 و 7-5 برنده شد. این اولین تورنمنت آلکاراز از آغاز سال بود. مرد شماره 2 تنیس جهان 4 ماه به دلیل مصدومیت از میادین دور بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.